دیگه. اون خب فضاش مشخصه، در یک فیلم خیلی مشخص علمی تخیلی داره راجعش صحبت میشه. اینجا هوش مصنوعی در قالب یک فیلم کلاسیک نسبتاً و در یک کمدی سیاه داره در موردش صحبت میشه و ما این شانس رو داریم که در قالب یک فیلم کمدی تلخ یه همچین موضوع پیچیده علمی رو راجبش ببینیم و بشنویم. و خب منم مثل شما خیلی علاقه دارم با آقای کوبریک و فکر میکنم به همین دلیل این یکی از بهترین فیلم های کارنامه آقای استنلی کوبریک هستش.
چقدر خوب بازی کرده.
بله بله، اصلا فیلم از این بابت ها بسیار سینماییه، بسیار. اون حالا اینا شما گفتین
پیتر سلرز
جلسه حالت شورای امنیتی داره تو فیلم که دارن تصمیم میگیرن و دارن این آقا رو متقاعد میکنن که این کارو نکنه. بسیار بسیار قالب سینمایی قدرتمندی داره. اون حالا گفتم اینم اشاره کنم که
آره، اون پیتر سلرز خودش قولی بوده در اون زمان دیگه در دنیای سینما.
بله،
هم تو حوزه بازیگری هم تو حوزه طنز و کمدی. به نظرت چرا کوبریک تو هر ژانری فیلم ساخته فیلماش ترکونده و خوب بوده و ماندگار شده؟
ببین چون فلسفه خودشو داره به نظر من، خیلی مستقل به دنیا از چشم خودش نگاه کرده و به اون پایبند بوده. یعنی اون چیزی که از درونش باعث شده که اون فیلم سازشه بهش پایبند مونده و ما فیلمایی رو که میبینیم واقعا متعلق به درونشه و فکر میکنم این خیلی متفاوته.
یه شک و شبهه هم هست در مورد اون سفر انسان به ماه که اونایی که معتقدند که این فیلم ساختگی بوده و اینها از ناسا منتشر شده، یکی از کسانی که کمک کرده به ساخت این فیلم استنلی کوبریک بوده.
اگه یاد باشه زمانی که راجع به اودیسه هم صحبت کردیم این بحث رو من گفتم که همه میگفتن حالا شاید خودش هم مستقیم دخیل نبوده ولی ناسا استفاده کرده از اون یافته‌های تصویری آقای کوبریک برای اینکه بگه ما به ماه سفر کردیم.
درسته. خب خیلی خوشحال شدم یه بار دیگه صداتو شنیدم و در مورد فیلمی که خودم خیلی دوستش دارم و کارگردانی که واقعا محبوبه برام و برای خیلی‌ها، کسایی که دنیای سینما رو از ابتدا دنبال کردن، صحبت کردیم و اگر حرفی، صحبتی، سخنی، چیزی هست در این انتها میشنویم ازت.
ممنونم. فقط سعی کردم که راجع به فیلم متفاوت‌تر تو این قسمت صحبت بکنیم که ذره فضا هم عوض بشه و اینکه خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت کردم.
مخلصم. کمدی سیاه هم اصطلاحی که براش هست در دنیای هنر گروتسک بهش میگن.
بله دقیقاً.
خیلی آره، خیلی اصلا آثار هنری خوبی در این زمینه ساخته شده. ممنونم از تو شمیم گلوند عزیز. تا شب دیگه، خداحافظ.
قربان شما، خدا نگهدار.
دانشگر پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 23 رادیو جوان.
با یه رنوی کوچیک سبز بیشتر از نیم ساعت داریم دانشگردی میکنیم. حالا یه نفر یهو بیاد بگه که این چه ماشینیه؟ چرا سبزه؟ این چه برنامه‌ایه؟ این چه ساعت برنامه پخش کردنه؟ آیا اسم این جملات انتقاده؟ برای پاسخ به این سوال بخش پایانی برنامه رو بشنوین و بعد از اون خداحافظی ما.
طبق روال شب‌های گذشته ما در دانشگرد یک بخشی رو اختصاص میدیم که سوالات روانشناختیمون رو با حضور یک کارشناس مورد بررسی قرار میدیم و یک نمونه هم میشنویم از صدای دوستانی که به ما مشکلاتشون رو گفتن و در صحبت با کارشناس سعی میکنیم که جواب اون سوالها رو پیدا بکنیم. شاید این مشکل مشکل ما هم باشه و یه نگاه علمی داشته باشیم به اتفاقات اینچنینی. خانم شهرزاد هودینشاد هم روان درمانگر امشب با ما همراه هستن برای پاسخ به همین سوالاتی که برای ما پیش اومده. خانم هودینشاد سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه دانشگرد، وقتتون بخیر، در خدمتم.
حالتون چطوره؟
ممنون، متشکرم.
خانم هودینشاد، هودین یعنی چی؟
خوب معنای نماد خوبی هستش. هودین و شاد هم در واقع معنای مشخص خودش رو داره.
جمع‌بندیش میشه چی؟
من یه وقتایی اینطور معنا میکنم، خوب باشیم، دیندار باشیم، شاد زندگی کنیم.
چقدر حرف داره پس اسمتون.
بله.
چقدر پیام اخلاقی. خب خانم هودینشاد اگه موافق باشید بریم اولین سوالمون رو در واقع بشنویم از زبان مخاطبمون.
بله،
و آره با هم گوش بدیم ببینیم که جوابش چیه.
من امیرعباس عباس 18 سالمه. یه مشکل بزرگی که دارم اینه که گاهی اوقات در موقعیت مختلف ترس از انتقاد داشتم، جوری که مثلا همین امسال امتحانه نوبت اول ما، یعنی همین امتحانه دی ماه تستی بود و من با اینکه با تستی بودن امتحانا مسئله داشتم و لزومی هم به برگزار شدنش به صورت تستی نمیدیدم، نرفتم انتقاد کنم و اعتراض خودم رو به گوش عوامل مدرسه نرسوندم. آخرش هم نرفتم و خلاصه مسئله هم حل نشد، چون فکر میکردم که با هم برخورد تندی میشه یا اینی که مسئله هم حل نمیشه. خواستم اینم انتقاد خوبه بده؟ اصلا باید چجوری انتقاد کنم؟
شنیدید خانم هودشا؟
بله در خدمتم. از نگاه روانشناسی ما حالا انتقاد رو به لحاظ مفید بودن و غیر مفید بودن بررسی میکنیم. یعنی این که مفید باشه به نوع انتقاد کردن ما خیلی برمیگرده. این رو هم اضافه بکنم که انتقاد اساسا با ایجوی متفاوته. خیلی ها انتقاد رو با ایجوی یکی میبینن.
بله.
ایجوی اعلام یک مشکل و ایراده که جنبه غر زدن داره، ولی انتقاد به قصد اصلاح انجام میشه و عموما راهکاریه. یعنی ما به طرف مقابل انگیزه میدیم، اصلاح و تغییر رو در واقع بهش ارائه میدیم. حالا ما اینجا یه مسئله‌ای داریم، اینکه توی چه موقعیت‌هایی اصلا انتقاد کردن غیر مفیده، اصلا نباید بهش وارد شد. کما اینکه ما الان با موقعیت امیرعباس هم در واقع روبرو هستیم.
بله.
من چند مورد موقعیت رو در واقع خدمت شما و شنوندگان عزیز میگم که توش انتقاد کردن چندان رفتار مفیدی نیست، کاملا غیر مفیده.
خب.
موقعیت اول زمانیه که شخصی باشه مورد انتقاد ما، به خود فرد مربوط باشه، در مورد سؤالی هم از ما نکرده باشه، نظری هم نپرسیده باشه، ما بخوایم انتقاد کنیم.
درست.
خب این انتقاد کاملا غیر مفیده. زمانی که اصلا دانش و تخصصی در مورد مسئله مورد انتقاد نداشته باشیم، خب اینجا غیر مفید هستش. زمانی که موضوع صرفا سلیقه‌ای باشه، نحوه چیدمان منزل طرف مقابل باشه، خب اینجا اصلا انتقاد کردن جایی نداره. زمانی که ما استاندارد پذیرفته شده ای نداشته باشیم، شاخص نداشته باشیم، بر اساس رویکرد و نگاه مشخصی نباشه، هیچ استناد در واقع درستی پشتش نباشه.
بله.
و یه نکته دیگه، زمانی که همون رفتار رو خودمون انجام بدیم، حتی خیلی کم. و یه موقعیت آخر، زمانی که احتمال تکرار اون رفتار رو هم در واقع ندیم، پیش خودمون بگیم اون چه شرایط خاص و استثنایی اتفاق افتاده. و البته من الان نمیدونم توی موقعیت امیرعباس و مجموعه آموزشی تو شرایط خاص و استثنایی همچین تصمیم میگرفته یا نه.
بله.
حالا میریم بر این اساس که در چه صورتی انتقاد کردن مفیده. یه سری مراحل داره، 6 تا مرحله داره. ببینید بله. مراحل انتقاد کردن، اولین مرحلهش اینه که من استاندارد داشته باشم که بر اساس یک نرم مشخصی حرف بزنم، صحبت کنم، نظر بدم. و اینکه در مرحله دوم حسجویی کنم، در کنار اینکه موارد منفی رو میگم، امیرعباس در کنار اینکه موارد منفی عملکرد منفی رو میگه، در کنارش هم عملکرد مثبت اون مجموعه رو بگه.
بله.
عملکرد مثبت اون شخصیت رو بگه. و مرحله سوم بیان در واقع شخصی داشته باشم در ارتباط با انتقاد کردنم. من فکر میکنم، این نظر منه، من احساس میکنم، جمله من اینطوری باید شروع بشه که حالت تعمیمم به خودش نگیره.
بله.
و در مرحله چهارم بیان به رفتار باشه نه شخصیت. این که تو خیلی تنبلی شخصیتیه، ولی این که تو اهمال کاری میکنی رفتاریه.
درست.
اینجا طرف میتونه راهکار داشته باشه برای خودش. و یه نکته که خیلی یادشون میره، اون انتقادی که میکنم اگر روی من تأثیر گذاره، اگر روی من تأثیر گذاره، تأثیرش چیه؟ تو بی توجهی میکنی، من احساس ندیده شدن دارم. نشنیده شدن دارم.
بله.
یه مرحله آخر، حالا اگر تأثیر گذاره، درخواست کنم انتظارم رو شفاف و مشخص مطرح کنم. اگر تأثیر گذار نیست، به طرف مقابلم اختیار بدم یا پیشنهاد بگم ببین الان مثلا این نظرم رو دادم، تو مختاری، پیشنهاد میدم یا چه کاری رو بکنی. این دیگه برمیگرده به خودت. حالا بر اساس این 6 تا مرحله میتونیم بگیم انتقاد یک رفتار مفیده. چرا یک رفتار مفیده؟ حالا اگر من به طرف مقابل انتقاد کنم بر اساس این اصول، حتی اگر جواب نگیرم یا نتیجه نگیرم، هیجانات منفی من تعدیل میشه.
شما شنونده دانشگرد هستید از رادیو جوان.
ببینید خانم هودینشاد، دو تا نکته. یکی این که من از دوران کودکی و در خانواده باید زبان انتقاد رو یاد بگیرم یا نه، یک چیزیه که میتونم حالا مثلا جوون هم که شدم، مثلا 20 سالگی که وارد جامعه شدم، این مهارت رو یاد بگیرم، یا نه باید نهادینه بشه از دوران کودکی با رفتارهای والدین و خانواده در زندگی؟
ببینید، ما مهارت خود ابرازگری رو باید توی کودکان از دوران کودکی از سمت والد ایجاد کنیم که اونها اختیار، اولین چیزی که کودک باید احساس کنه اختیار است.
بله.
و بیاد در بر اساس این اختیاری که هست خودش رو ابراز کنه.
درست.
مهارت نگفتن، چیزی که ما توی کودکانمون کمتر میبینیم.
بله. خب والدین هم آنچنان فکر نمی کنم در مواجهه با یک کودک انتقاد پذیر باشن.
نه، معمولا غالبا مستن. من اون چیزی که توی اتاق درمان تجربه می کنم کنترلگریه.
آره آره، متاسفانه. این یه نکته. یه نکته دیگه، یه زمانی هست من میرم توی نونوایی، خب زبان انتقادم بلدم، انتقادم میکنم، حالا یا هر جایی یه انتقادی میخوام وارد بکنم، یه نفر از همون کسانی که مثلا من خریدارم، اون فردم یه خریدار دیگه هست، من دارم نسبت به فروشنده یک انتقادی وارد میکنم، اون خریداره برای اینکه حالا خودشو جلوی اون فروشنده خوب جلوه بده یا نمیدونم به هر دلیل دیگری که قابل تفسیره، میاد چیزی میگه در دفاع از اون خریداره، در صورتی که خودش هم میدونه که واقعیت چیز دیگه است.
بله، انکار میکنه.
آره، نوع برخورد من با اون آدم باید چجوری باشه؟ مثلا یکی از راهای اینه که آقا مگه با شما صحبت کردم، یا خانم مگه با شما صحبت کردم، لطفا شما سکوت بکنید بذار من حرفم بزنم. این یکیشه. آیا راه بهتری هست نیست چیکار بکنید؟
ببینید، معمولا اگر من یک برخورد گزینشی توی اون موقعیت داشته باشم، طرف مقابل از زبان بدن من و از نحوه صحبت کردن من که جهت نگاهم به سمت طرفی نیستش که در کنار من قرار داره و داره حرف من رو نقض میکنه،
خوب.
اونجا وقتی که اون بی‌توجهی رو داشته باشم و مستقیما با شخص در واقع نانوا صحبت کنم، این یعنی چی؟ یعنی این که من مشخصا و مستقل دارم نظرم رو اعمال،
یعنی اصلا نادیده بگیریم طرف رو.
بله، این نادیده گرفتنه، چون اگر وارد مکالمه بشیم در نتیجه اصلا اتفاقات خوبی در نهایت نمیفته و احساس بدی هم در واقع محتمل میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم شهرزاد هودینشاد، روان درمانگر. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
شبتون.
امیدواریم خواب سنگین شب و بیدار شدن سبک صبح جمعه در انتظارتون باشه.
شب شما دوستان خوب شنونده به خیر و نیکی. ساعت 23:44 است. از پخش شبکه رادیوی جوان همراه شما هستیم و خیلی خوشحالیم از اینکه شما این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید و وقت خودتون رو تنظیم میکنید تا برنامه‌هایی رو که همکاران من برای شما آماده کردن بشنوید. یه فرصت کوتاهی دست داد بیام یه نکته کوتاهی رو خدمتتون عرض بکنم. اینکه خب کم کم داریم به انتهای سال هم نزدیک میشیم و به چشم برهم زدنی 11 ماه و نیم از سال گذشت، یه خورده حواسمون به دور و بریامون باشه توی این ایام انتهای سال، به خصوص اینکه حالا این شرایط کرونایی هم باعث شده خیلی‌ها شاید دچار مضیقه شده باشن و شاید نیازمند کمک باشن و از طرفی هم شاید دلشون نخواد یا به قول معروف روشون نشه که این ابراز بکنن این که نیازمند کمک هستن. اگه هر کدوم از ما یکم حواسمون رو بیشتر جمع بکنیم به دوروبری های خودمون، از همسایه و دوستان و فامیل گرفته حالا تا کسان دیگه، قطعا آخر سالی میتونیم خاطرات خوبی رو برای دیگران رقم بزنیم و یک یاد نیکویی رو از خودمون هم برای اونها به یادگار بگذاریم. خلاصه که این آخر سالی فراموش نکنیم همدیگر رو، هر چقدر هم کوچیک باشه، هر چقدر هم کم باشه این کمک های ما، و حتما هم قرار نیست کمک ها مادی باشه. یادمون باشه که گهگداری کمی درد و دل کردن با کسی، به حرفش گوش دادن، ارائه یک راهکار، ارائه یک پیشنهاد، یا اینکه کسی رو بتونیم آدم معرفیش بکنه به فرد دیگری برای اینکه کارش را بیفته، همه اینها قطعا اون خیر و اون خوبیش به خودمون هم میرسه و خودمون هم شاید یک روز نیازمند همین کمک ها باشیم. و فراموش نکنیم که اگر ما امروز و توی این لحظه فکر کسی دیگه باشیم و دستی رو بگیریم و دستی رو به گرمی بفشاریم، حتما اون لحظه هم که نیاز هست اون کمک و اون خیر و خوبی به خودمون هم باز خواهد گشت. و میدانیم ما که شما دوستان خوب شنونده همه از همین جنس هستید و همه تون هم نوع خودتون رو و هموطن خودتون رو، هم شهری خودتون رو، همسایه خودتون رو هیچ وقت از یاد نمیبرید. بسیار سپاسگزارم که با این شبکه رادیویی همچنان همراه هستید. ما رو در ادامه برنامه شبکه رادیوی جوان هم همراهی بفرمایید.
1 6 2 الو، سلام.
سلام علیک.
سلام.
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 از اینکه همراه این شبکه رادیویی یعنی شبکه جوان هستید از شما متشکریم.
اگر در خصوص شبکه جوان، خصوصاً برنامه‌های گروه جوان و اندیشه این شبکه نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید، با ما در میان بگذارید.
162
ردیف 88
ردیف 88 رو فراموش نکنید.
با رادیو جوان، رادیوی جوانان با فرهنگ ایران
شنیده می شوید.
تو قرصه یه جای قلب
از درکش میرم مشهد دیگه.
من از گرگان به مشهد.
ما از خوزستان اومدیم.
از بندر از زیبای انزلی.
ضروری که نبود ولی همچی موقعیت دیگه حقیقت شغل ما طوری که تو دو سه سال همچی موقعیت پیش نمیومد.
کار اداری بود داشتم حتما باید میومدم. اومدم انجامش دادم انشالله فردا برمیگردم.
ضروری که موجود نیست ولی ما دیگه مجبور بودیم یا رو بخاطر بچه گفتیم اوباوی عوض کنیم.
اداری دارم
چون دیگه ما از پارسال تا حالا اصلا همسرم مسافرت نرفته بود، یه دو سه روز و فقط تونستیم بیا.
خیلی وقت نرسیدم.
هر بار که تعطیلی بوده یا آخر هفته ها به دنبالش از اول هفته بعد ما موجی از این بیماری ها رو دیدیم، هم تبادل این شاید حتی ویروس تو جاهای مختلف بین مردم مختلف بوده و هم اینها بیماریشون شدت پیدا میکنه.
اتفاقی که میتونه بیفته اینه که همراه ها میان آلوده میکنن میدن و ما دوباره مجددا این بیمار ها همینجور روز به روز دارن افزایش پیدا میکنن.
باید در این شرایط حتی امکان تو خونه بمونن با شرایط درج کنن.
هیچ محدودیتی نیست. چه محدودیتی؟ محدودیت فقط شعار مردم تو سفر همه تو جاده ها هیچ تفاوتی هم نیست.
سفر رفتن اصلا واجب نیست. این خیانت به بقیه مردم، این خیانت به خانواده.
من یه تطلیل خیلی نبودم اینجور راسته بودم. چقدر قشنگ کنترل شده بود.
بچه ها کرونا رو جدی بگیریم.
شبکه رادیویی جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز.